بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم که در برنامه دیگر در خدمتون هستیم. انشالله در این برنامه ما بحث نبوت رو با هم گفتگو خواهیم کرد، در واقع بحث فرستادگان الهی. اجازه بفرمایید از باب مقدمه و آشنایی بیشتر در واقع با نحوه ارائه بس من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. نکته اول اینه که ما سعیمون اینه که تو بحث نبوت بحث و عقلی پیش ببریم، یعنی شما که این بحث رو میبینید و میشنوید خودتون بسنجید و درش فکر کنید، ببینید آیا گفتگویی که ما اینجا خدمتتون داریم آیا قابل پذیرش هست توسط عقل. هرچند ما بحثمون عقلیه ولی این بحث رو ما این گونه تنظیم نکردیم که مثلا فرض کنید در یه خلوتی مثلا نشسته باشیم و هی توی افکار خودمون بالا پایین بریم تا مثلا بحث نبوت رو کشف بکنیم. نه، به هر صورت انسان در طول زندگیش مطالعه داشته، درس خونده، فکر کرده، بحث رو ارائه کرده. بحث مثلا فرض کنید جایش سست بوده اونو تقویت کرده، بالاخره پس از گذر از این مجموعه فعالیت ها ما در صدد این هستیم که بحث نبوت رو اینجا به صورت عقلی ارائه بکنیم و انتظارم داریم که شما اون این بحث رو محک بزنید با عقلتون. عقل در واقع نعمت خدای متعال است که ما به وسیله اون در واقع می توانیم راه درست رو از راه غلط تشخیص بدیم و اصلا به واسطه همین مکلفیم. در بحث نبوت یا در بحث های دیگر دینی، حالا اهم از اعتقادی یا بخشی از بحث های غیر اعتقادی، ما ورودمون به بحث عقلیه، یعنی به نظر میاد ما از نظر عقلی انشالله میتونیم اثبات کنیم مسئله نبوت رو. اما توجه کنید اگر بخواید پیش برین و با تفصیل بحث نبوت آشنا بشید، انبیا چه تعدادی بودن، در کجا بودن، وظیفه‌شون چی بود، چه کردن، امت‌ها با اونها چه برخوردی کردن و اونها از جانب خدای متعال چه وظیفه‌ای داشتن، تفصیل ماجرا رو شما چاره ای ندارید، باید به نقل مراجعه کنید. این قسمتش دیگه عقلی نیست، یعنی اینکه از جانب خدای متعال وظایف انبیا چیست یا انبیا چه کردند یا چه ویژگی‌هایی داشتن، همه اینها عقلی در نمیاد. اینجاست که برای تفصیل ماجرا ما به نقل مراجعه میکنیم. یک تذکر در روش مراجعه به نقل من عرض بکنم. وقتی میگیم نقل، توجه کنید در رأسش قرآن است، بعد روایات و احادیث ائمه علیهم السلام است، بعد یکی از چیزهایی که ما تو وادی نقل در واقع از اون استفاده میکنیم تاریخه که گزارش شد، البته تاریخی که ما دقت میکنیم در گزارشگر اون و مورخ اون و در واقع مستندات اون، ولی به هر صورت تاریخ دیگه. باید اینو توجه بکنید. اگر در این بحث و در بحث‌های دیگر اعتقادی با یک روایتی، با یک مطلب نقلی مواجه شدید که با عقل مغایر بود، مخالف بود، اون رو در واقع لازم نیست بپذیرید. اونو میتونید موقتاً در یه جای نگه دارید تا بعداً شاید مثلا در مراجعه دوم، سوم و یا در مراجعه دیگران مثلا مطلب برای ما روشن بشه. توجه کنید این یک ادب در واقع پژوهشی، یک ادب تحقیق است و عقلا بر همین در واقع توصیه میکنه که اگر چیزی رو شنیدی و برای تو عجیب بود او رو نپذیر، به او عمل نکن، اما اصراری هم بر رد نداشته باش. اتفاقا این توصیه ائمه علیهم السلام هم هست که اگر شما با روایتی برخورد کردین که در واقع نمیتونستین اونو هضمش بکنید، مخالف مثلا به تعبیر من عقل بود، حالا اصرار نکنید که ردش بکنید، بذارید تا یه فرصتی حالا پیش بیاد یا یه کسی شاید بیاد توضیح بده برای ما روشن بشه. به هر تقدیر در اون تذکر اول، نکته اول، ما این رو خواستیم با هم دیگه چک بکنیم که ما بحث رو به شیوه عقلی پیش میبریم، تفصیلش رو لامحاله و به ناچار به نقل مراجعه میکنیم. در مراجعهمون به نقل اگر با متنی برخورد کردیم، با جمله‌ای برخورد کردیم که مخالف عقل بود، ما او رو وارد حوزه دانش خودمون نمی‌کنیم، اما اصراری هم به تکفیر و انکار و رد نداریم. توجه کنید، مخالفت با عقل، یعنی مخالفت با عقل روشنی یعنی چی؟ ببینید مثلا نماز صبح این که 2 رکعت باشه، 3 رکعت باشه، 4 رکعت باشه، چه زمانی باشه، اینا هیچ کدوم از مدل‌هاش با عقل مخالفتی نداره. یا مثلا انبیا بیان احکامی رو بگن در حرام بودن یه چیزی، در حلال بودن یه چیزی، در این که این کار انجام میخوایم بدین باید حتما به این شیوه انجام بدین، اینا مخالفتی با عقل نداره. خیلی به ندرت پیش میاد چیزی رو ما بیابیم که تو متون دینی که گمان کنیم مخالف عقل، در تعارض مقابله. خب این نکته اول و تذکر اول ما. و اما نکته دوم، ما هرچند که بحثمون رو غیر متنی پیش میبریم، یعنی عقلی پیش میبریم، ولی اینجا یک سندی رو با هم در واقع امضا کنیم، من در واقع بگم خدمتتون که این بحثی که ما داریم گفتگو میکنیم سعی بر این بوده که تمامی این بحث در آیات و روایات در واقع دیده بشه، یا بخوام به عبارت دیگه من خدمتتون عرض بکنم، توفیق بنده بر این بوده که اینها رو از آیات و روایات یاد گرفتم. خب شما میدانید فرستادگان الهی قرار با مردمان عاقل روبرو شوند، لذا سخن اونها نباید مغایرت با عقل داشته باشه. قرآن کریم کلام خدای متعالی است که به ما عقل مرحمت کرده و ما را به عقل کردن و تعقل توصیه کرده. نمیشه که این کلام مغایر عقل سخن بگه. به هر تقدیر ما الان بحث عقل رو نمیخوایم بکنیم، من عرضم اینه که این بحث ما پشتیبانش آیات و روایاته، اما بنده نکته اول عرض کردم خدمتتون، شما بحث رو عقلی دنبال کنید و اگر دیدید در جایی ما ارجاعی به متن دادیم، آیه‌ای رو تلاوت کردیم، این نه از باب اینه که ما بخوام استدلالمون رو مبتنی کنیم برای اینکه مثلا چون قرآن اینو فرموده پس این، البته این کار خطا و خلافی نیست، نه، روش ما توی این قسمت و توی این برنامه الان این نیست. اگر یه روزی ما خواستیم بحث نبوت رو مبتنی بر متن، حالا چه قرآن چه احادیث، دنبال کنیم، اون وقت اونجا شما به لطف خدا میدیدید که چقدر زیاد ما آیات و روایات داریم که مسئله رو برای ما انصافاً تبیین میکنه، روشن میکنه، باز میکنه. ولی ما اینجا توی این قسمتی که با هم گفتگو میکنیم بنامون بر این نیست، لذا اگر ارجاعی به آیات قرآن دادیم یا از یه متنی مثلا چیزی آوردیم وام گرفتیم، این نه از باب استناد و استدلال به اوست، نه، از باب اینی که شما بدانید که در قرآن چنین مطلب عقلی اشاره شده است. و اما نکته سوم، بحث‌های اعتقادی گاهی بعضی از اونها بر بعضی دیگه تکیه داره، مبتنی است بر بعضی از بحث‌ها. مثلا بحث نبوت قطعا میدانید مبتنی است بر توحید. چرا؟ ببینید شما در نبوت میخواین سخن بگید راجع به فرستاده خدای متعال، شما راجع به انسانهای خوب تاریخ، فرهیختگان تاریخ، کسانی که تلاش فراوان کردن برای تربیت مردم، راجع به این انسانها گفتگو نمی کنید. شما میخواین دقیقا پیدا کنید، بیابید و گفتگو کنید راجع به کسانی که آمدن ادعا کردن ما فرستاده خداییم. خب این قبلش باید بحث توحید برای ما روشن باشه. البته بحث توحید برای همگان روشنه، ولی به هر صورت اگه تردیدی هم توش بود یه بار باید بازبینی بشه. پس بحث نبوت مبتنی است بر بحث توحید. یعنی شما فرض کنید یه انسانی که من خدا رو قبول ندارم، شما میخواین بگید چی؟ میخواین بگید این فرستاده خداست؟ به نظر میاد که نمیشه اینجوری سخن گفت. البته توجه کنید همه انبیا به امتها در ابتدا گفتن انی رسول الله الیکم، ما فرستاده خداییم. اونام نزاعشون در این نبوده که اللهی وجود نداره، اونام گفتن نه نه ما تو رو به عنوان فرستاده اون خدا قبول نداریم. یعنی بحث توحید به نوعی در ذرات عالم در واقع نهادینه شده، درج شده هست. ولی به هر تقدیر موضوع نبوت و بحث اعتقادی نبوت مبتنی است بر بحث توحید. و اما نکته بعد، نکته چهارم، بحث های اعتقادی هرچند ممکنه بعضی پیش نیاز بعضی دیگر باشه، اما وقتی شما هر بحثی رو انجام میدید متوجه میشید که این بحث قبلی شما رو که حتی زیر ساخت این بحث بود رو برای شما روشن‌تر کرد، شفاف کرد، ابعاد تازه برای شما روشن شد. حالا انشالله تو بحث نبوت شما ملاحظه خواهید کرد بحث نبوت مبتنی است بر بحث توحید، اما وقتی شما دیدید که انبیا راجع به خدای متعال، معرفت خدا و توحید چگونه سخن گفتن، اصلا مطلب توحید معرفت الله براتون یه جور دیگه شکوفا میشه، یه عطر دیگری پیدا میکنه. بنابراین نکته چهارمی که خواستیم اشاره بکنیم این بود که بحث‌های اعتقادی لزوماً در طول هم به صورت مجزا چیده نمیشن. هر چقدر شما بحث میکنید میبینید بحث‌های دیگر اعتقادی شما داره تکمیل میشه. شاید به خاطر همینه که توصیه میکنن شما مثلا اگه بحث توحید رو شنیدید، مثلا نبوت به هر ترتیبی رفتین، تا معاد دوباره برگردین بحث توحید رو با این نگاه جدید بار دیگر ببینید. البته قطعا در نوبت دوم شما عمیق‌تر خواهید بود، ولی نگاهتون هم عوض شده، چون راجع به معاد چیزایی شنیدین، راجع به عدل خدا، امامت، نبوت. خب پس نکته بعد ما این بود که این بحث ها در واقع به هم یه نوعی وابستن. نکته پنجم، در بحث های اعتقادی که بحث نبوت در واقع یکی از مصادیق اون مسئله است، ما گاهی از یک کلمات و واژه های استفاده می کنیم که اینها مال قرآنه. اگر شما از قرآن یه لغتی رو خواستین در واقع استفاده بکنید تو بحثتون، عقلن ما باید مقید باشیم به اینکه قرآن این لغت رو در کجا و به چه شکل به کار برده. نمیتونیم ما لغت رو از قرآن بگیریم بعد هر معنای خواستیم خودمون روش سوار بکنیم بعد همین دوباره برگردیم تو قرآن، نمیشه. و یا اگر ما در بحثمون بناچار مثلا از یه واژه استفاده کردیم که این ریشه قرآنی نداره، ریشه روایی نداره، باید مواظب باشیم. دو تا نکته رو حتما باید تو این رعایت بکنیم. اول اینکه واژه‌ای که میخوام استفاده کنیم تعریفش دقیق مشخص باشه که چی میخوایم بگیم. مطلب دوم، مواظب باشیم این واژه رو نبریم تو قرآن، و نگیم این واژه همون واژه این کلمه است که مثلا تو قرآن به کار رفته. یه مثالی که الان من به صورت اجمال عرض میکنم، انشالله در بحث با تفصیلش آشنا میشین، مثلا لغت معجزه است. شما معجزه تو قرآن دیدین کلمه شو؟ ما در نبوت یکی از کلید واژه اصلی ما معجزه است دیگه، معجزه ندیدین. خب باید سوال کنید این معجزه‌ای که ضرورت عقلی داره که انشالله میرسیم، تو قرآن از چه واژه‌ای بر این استفاده شده؟ حالا اگه اون واژه قرآنی رو دیدین، اون واژه قرآنی در فضای قرآن روایت به چه معنا به کار میره؟ اگر ما این کار رو نکنیم قطعا آسیب میبینیم. انشالله من در بحث معجزه اینو اشاره خواهم کرد، فعلا در حد تذکر، یه تذکر عقلی. شما اگر از هر نظامی، از هر مجموعه واژه‌ای رو خواستین در واقع استفاده بکنید، باید متعهد باشین ببینید تو اون فضا این به چه معنا به کار میره. و اگر از بیرون واژه‌ای رو به آریت گرفتین، باید اول معلوم کنید چی میخواین بگید، مرادتون از این لغت چیه، و بعد اینو مستقیم نیارید توی یه فضای جدید، توی نظام جدید که مثلا ما بحث قرآن و روایات رو داریم. و اما نکته ششم که به اون اشاره بکنیم این مطلبه. در هر بحث اعتقادی، حالا در یه تقسیم بندی کلی، ما میتونیم سه تا رویکرد داشته باشیم. رویکرد اول اینه که ما یه بحث اعتقادی میخوایم انجام بدیم و محصول این بحث این باشه که یه فهرست کامل و جامع از کلیه موضوعاتی که در این مسئله، در این بحث اعتقادی به اون پرداخته میشه، ما بتونیم گردآوری بکنیم. حالا یه دائرة المعارف تنظیم بکنیم، یه موسوعه، نمیدونم، یه مجموعه کامل. این یه روش بحثه، یه روش مطالعه است. ما تو بحث نبوت این کارو نمیخوایم بکنیم. یعنی اگر شما مواجه شدید، دیدید در بحث نبوت تو کتابهایی که استاندارد این بحث یا موجوده، مثلا فرض کنید تو فهرست به 20 مورد برخورد میکنید که ما هیچ اشاره‌ای به اون نکردیم، اینو حمله بر فراموشی و غفلت نکنید. حمله بر این بکنید روی کرد ما این نبوده که همه مطالبی که در نبوت تا به حال گفتگو شده رو ما اینجا بهش بپردازیم. روی کرد دوم اینه که ما تصمیم گرفته باشیم با این بحثمون کلیه شبهات بحث نبوت رو پاسخ گفته باشیم. یا تو هر بحث اعتقادی دیگه میتونه چه این روی کردی فرض بشه. نه ما این روی کردم نداریم. یعنی ما ادعا نداریم اینجا که پس از پایان این دوره تمامی شبهات بحث نبوت به صورت مستقیم پاسخ داده شده. البته طراحی بحث بگونه است که شبهاتی که تا به امروز تو نبوت شایع بوده دیده شده و سعی شده از مسیری ما عبور بکنیم که پس از رسیدن به مقصد و انتهای بحث شما ببینید بسیاری از اون شبهات انشالله حل شده یا دیگه موضوعیت نداره. پس روی کرده دوم که روی کرده پاسخ به شبهاته، روی کرده ما تو این بحث نیست. و اما روی کرده سوم اینه که ما بحث نبوت رو به این انگیزه دنبال کنیم، مطرح کنیم که به چه درد من میخوره این بحث، به چه کار من میاد، در زندگی من چه تأثیری داره، برای اینکه من سرنوشتم و بتونم رقم بزنم این بحث چه جایگاهی داره. ما از این روی کرد میتونیم تعبیر کنیم به روی کرد معرفتی، یعنی چیزی که منو ارتقا ببخشه، شناخت منو بیشتر بکنه، ارتباط منو با بحث بیشتر و قوی تر بکنه. این روی کرد ما تو بحث نبوت انشالله پیش خواهیم گرفت. یعنی ما بحث نبوت رو انشالله از مسیری در واقع پیش میبریم که برای ما مفید باشه، کاربرد داشته باشه. البته خب طبیعیه شما ممکنه مثلا توی بحث بگین این نکته بر من خیلی کاربرد داشت، ولی مثلا این نکته کاربرد کمتری داشت. روی کرد کلی بحث ما در واقع این است. خب پس با این نکات و تذکراتی که خدمتتون عرض شد، ما انشاءالله وارد بحث نبوت میشیم. وارد بحث نبوت میشیم که مسائلی که برای من مفیده میتونه در واقع مشکلی رو در زندگی من حل بکنه یا میتونه راهنمایی باشه برای زندگی من، نحوه زندگی من، اونا رو میخوایم پیدا بکنیم. خب من اینجا لازمه تقاضا کنم شما بحث هایی که از نبوت شنیدین اونها رو به اصطلاح استندبای نگه دارید، موقتا یه جایی نگهش دارید. بحث ما در تعارض با اونها نیست. اگر ما در بحثمون به بعضی از اون چیزهایی که شما میدانید اشاره نکردیم، به معنای نفی اونها نیست. و بعد در قدمهایی که ما برمیداریم شتاب زده تصمیم نگیرید. یعنی مثلا اگر ما یه بحثی رو گفتیم برای اینکه نظامی رو در واقع ارائه کنیم، شما براتون دو تا سوال مثلا مطرح شد یا دیدین با بحثایی که شنیدین این قسمتش سازگاری نداره، فوراً تصمیم نگیرید و در واقع این رو ایراد اون قسمت بحث ندانید. صبر کنید نظام شکل بگیره. این که من عرض کردم مطالبی که میدانید و یه جایی نگه دارید، نه اینکه نفیش بکنید، داشته باشید، اما این نظام هم اجازه بدین شکل بگیره برای شما. وقتی نظام شکل گرفت، وقت این منظومه رو ببینید آیا سازگاری درونی داره؟ آیا مثلا با عقل در تعارض نیست؟ در تقابل نیست؟ وقت بعد بسنجید نسبت به آنچه که در واقع میدانستید و مطالعه کرده بودید. یه مثالی هست، میگن کسی که مثلا نوشتن بلد نیست، اگر بخواید به او آموزش خوشنویسی بدین کار ساده ایه، چون شما هر جور به او بگید او دستشو همونطور حرکت میده. ولی کسی که نوشتن بلده، سالیان سال داره می نویسه، حالا میخوام یه کاری کنیم این خوشنویسی یاد بگیره، یعنی فرم نوشتنشو عوض کنه، خیلی سخته، خیلی سخته. ما نمیخوام بگیم اون سختیه اونجا اینجا هم هست، ولی مثال رو زدیم برای اینکه لزوم این توقف رو در واقع اشاره کنیم. خب ما بحثمون رو جمع میکنیم، چند تا تذکر دادیم که در واقع روش بحث ما معلوم بشه و در واقع شما جایگاه بحث رو بدونید چگونه است. امیدواریم بتونیم که بحث رو با این نظام انشالله متقن عقلی پیش ببریم و شما هم فعالانه پیگیری بکنید، و اگر به نظر شما ایراد و ابهام و سوال و نکته بود، حتما اون رو یه جایی ثبت و ضبط بکنید که بشه استفاده کرد انشالله. خب امیدوارم که بتونیم در جلسه بعد خدمتتون بحث رو پی بگیریم. تا جلسه آینده به امید دیدار.